بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون طبق وعده‌ای که خدمتون دادم پیرامون مأیوس بودن از اموالی است که در اختیار مردمه. این یأس از مال مردم یه بحث اخلاقی خیلی مفیدی است و بحثش هم خیلی مناسبت داره با همان صحبت قطع طمعی که قبلا روش صحبت داشتیم. یه وقت انسان طمع داره به مال مردم، یا طمعش رو قطع میکنه، یا حریص به مال مردمه، یا نه حرصش رو از بین میبره. حالا همینجا این بحث مطرحه. یأس چون بحثی قلبی، یه بحث اخلاقی هم هست که انسان مأیوس باشه و نفس خودشو ناامید بکنه از اینکه بخواد تصرف تو مال مردم بکنه. این روحیه وقتی تو وجود انسان بیاد آثار و برکات زیادی داره. بحث امروز ما رو اون آثارش که اهل بیت علیهم السلام هم رو این خیلی صحبت میکردن. به دنبال این بحث صحبت دیگه رو داریم، نکاتی حول همین بحث یأس مطالبی وجود داره، از جمله یأس از دشمنان و کمک گرفتن از دشمنان که انسان نسبت به اونها حتما باید مأیوس باشه، نباید ارتباط داشته باشه. و اون حالتی که بعضیا ارتباط دارن، به تعبیری جاسوس میشن و طمع دارن که دشمنان خارجی حالا یا پولی به اونها بدن، امکاناتی بهشون بدن، گاهی مدرکی بهشون بدن، یه جایزه نوبلی بهشون بدن، از این چیزایی که امروزه فریب میدن دیگه افراد رو، و یه ارتباطی برقرار میکنن با خارج بعضی افراد و بعدم یه امکاناتی همون خارجی بالاخره بهشون میدن، آره، یا بعضیشون پول میدن، بعضیشون امکانات دیگه میدن، بعضیشون هم یه امکانات این که اجازه میدن یه مصاحبه بکنه با رادیو، اسمش تو رادیو گفته بشه، خیلی خوشش میاد از این که حالا نامش گفته بشه تو سراسر دنیا مطرح بشه. یه همچین چیزای اینطوری در صورت این امید به شدت مورد نهیه و انسان باید مأیوس باشه از کمک دشمن. دشمن که نمیخواد به ما کمک بکنه، دشمن دشمنه و مسلم هر خدمتی هم بخواد به ما بکنه منافع خودشو نگاه میکنه. یعنی اگه اون خدمت به ما منافع خودشو تأمین میکنه این کارو میکنه، ولی نه. به دنبال این بحث یه بحثی هم داریم راجع به یأس از رحمت الهی. اینم بحث خیلی مهمیه که اونم بحث اخلاقیه. همه اینا صحبت‌های مهمیه که باید روش صحبت بکنیم. حالا اجازه میخوام از محضرتون بحث اول رو شروع بکنیم و ببینیم چه آثاری دارد وقتی انسان مأیوس باشه از نعمت دیگران، نعمت مردم، مال مردم، امکانات که دارن. قبل از اینکه وارد بحث بشم، عنوان بحثمون کلمه یأسه، یأس از مال مردم، 5 تا عنوان دیگه هم باش برخورد کردم، اینا رو هم خدمتتون عرض بکنم. گاهی تو روایت ها اومده کف اما فی عید الناس، و کف قبلا هم معنا کردیم یعنی خودداری کردن، این نفس انسان که تمایل داره هی نگاه کند به مال دیگران، من میام این نفس رو جلوشو میگیرم. گاهی به جای یأس گفته شده کف، کف از توجه به مال مردم. گاهی تعبیر سوم گفته شده زهد، از زهد فی معید الناس، یعنی انسان بیرغبت باشه به مالی که در اختیار مردم. تعبیر چهارم قطع و طمع اما فی عید الناس، یعنی طمعش رو انسان قطع بکنه. تعبیر پنجم از سخا اما فی عید الناس، همطور که انسان از مالش میگذره سخاوت گذشته از مالشه، یکی هم سخاوت از مال مردمه، به جای اینکه این نگاه میکنه بعدم آرزو میکنه که ای کاش این مال مال من بود بگذره. لذا گذشته از مال مردم هم گاهی تعبیر شده تو عبارت ها تو احادیث اومده از سخا اما فی عید الناس. و تعبیر ششم هم رفض، الرفض اما فی عید الناس، رفض با زاد در آخر باز به معنای ترکه، ترک کند مال مردم رو. خب این شش تا تعبیر ما داریم و تو بررسی نسبتا کاملی که داشتم دم تو این عنوان ها اومده، لذا الفاظشو گفتم که باش آشنا باشیم و فکرمونو متمرکز روی عنوان تنها نکنیم. یه با یه حدیث برخورد کردید با کلمه رفض رفته جلو، بدونی همونه رفض هم معنی ترکه، منطقه حالا هر کدوم ترک با یأس میدونی از نظر معنی یه مقدار هم تفاوت هم داره، اما تو جامعش همه اینا تحت یه عنوان جمع میشه و اونه که انسان امیدش از مال مردم بکنه، طمعشو بکنه، دندان طمعشو به قول ما بکنه و توجهش به مال خودش باشه، توجهش به تلاش خودش باشه، تلاش بکنه، از خدای متعالم بخواد، خدای متعالم کمکش میکنه، یه چیزی تقسیم میشه تو زندگی براش، به همون راضی باشه، قانع باشه. خب مقابلش هم دیگه میدونید اینه که انسان هی نگاه میکنه میخواد، اول رجاء و امید به مال مردمه، کم کم سؤاله، که این بحث سؤالم انشاءالله من جداگانه بحثشو خواهم کرد آینده، که سؤال گاهی جا اصلا حرام شده، ما هم تو وسائل شیعه داریم هم جای دیگه داریم، انشاءالله لابلای صحبتامون امروز یا فردا بهش برسم خدمتون میگم، که اصلا انسان بخواد درخواست کمک از مردم بکنه در حال که نیاز نداره، اونقدر آثار بدی برش گفته شده و باید خیلی انسان مواظب نکته باشه، یخ جوری نشه خدای نکرده یه گدایی عادت کرده به گدایی کردن، کم کم وضع مالش هم خوب میشه و چیزیش نمیگیره. دیدید دیگه گاهی وقتا بعضی مواقع بعضی گداهاری که دستگیر میکردن میگفتن این چقدر ثروت زیادی داشته. یه سائلی رو مدت پیش دستگیر کرده بودن، ایشون اهل تهران نبود، مال یه استان دیگه بود، وقت با هواپیما میرفته میمد بلیط هواپیما داشت که نه مال استان همدان کجا بود، وقت اینا چیز هم دارن یه سرقفلی هم دارن اونجایی که میشینن، جای خاصی یه سرقفلی خاصیه که گدای دیگه اونجا نمیتونه بنشینه، وقت تو هفته یه موقع خاصی رو این بعد میبنده اونجا مینشسته با گدای دیگه همان کرده بودن، وقت گفتم با بلیط هواپیما میمده برمیگشه، درآمد میلیونی نصیبش میشده. اینا یه چیزاییه که اگه این بحث حالا خوب جا بیفته تو جامعه، ببینید آثار بدی که تو زندگی انسان داره که انسان بخواد گدایی بکنه در حالی که نیاز نداره. و بعضیا میگم حالا یه ابتداعا واقعا نیاز داشته اومده رو زده، بعد کم کم این رو زدن براش عادی میشه، عادی شدنش براش خیلی بده، داره که اون اولین باری که میخواد رو بزنه میبینه ناراحته، اما بعد کم کم عادی میشد براشون، وقت وضعش هم که خوب میشه میگه تو نی حالا بذار این درآمدمون رو قطعش نکنیم، حالا یه ممری داریم اینجا. بحث ابتدای ما آثار یأس، چه آثار خوبی داره بر انسان که تو درونمون روحیه ما این باشه، مایوس باشیم از مال مردم. یکی از آثارش حریت و آزادیه. شخصی که طمع به دیگران نداره و مایوس از اوناست، از نظر روحی آزاده، از نظر فکری در گرو مال دیگران نیست، همطور روحش وصل نیست قطعه، لذا یه آزادی روحی داره. تو روایت ها تعبیرات مختلف داره، یه جا میگه الیأس حرون، خود این یأس آزادیه، یه جا میفرماد عتق مجدده، یعنی قبلا انسان فرض کنید خودش آزاد شده، اما آزادی مجدد که تجدید میشه اینه که روحش انسان آزاد بکنه. مثل فرض کنید آزادی از غضب، آزادی از شهوت، آزادی از ریاست، اینا همه میدونید انسان رو زنجیرکش میکنه دیگه. اینجا فکر نکنید همتون نشسته، اما میبینید روحش مثلا آمیخته به شهوت به یه مورد خاصیست، روحش آمیخته به ریاسته، آمیخته به یه مدرکه، اونم آمیخته ای که زنجیره قوی داره دورش به طوری که نمیتوند ازش بگذره. این اسارت دیگه، اسیر مگه چیه؟ و یکی از اهداف انبیا میدونی چیه؟ انبیا برای چی اومدن؟ یوع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یکی از اهداف انبیا اینه که بیان این اغلال را، یعنی قلها، این قل و زنجیرهایی که کانت علیهم، یعنی دائما بوده رو گردن این انسان ها، این قلها را بیان بردارن. این زنجیرها از کجاست؟ این که ما رو دوش کسی نمیبینیم که، بله به ظاهر دیده نمیشه، اما همون اسارت نفسه. کسی که مثلا تو ماه مبارک رمضان نمیتونه جلو خوردن آشامیدنش بگیره، این اسیر هست یا نیست؟ اسیر نفسشه دیگه، نفسش میگه بخوره، میگه باشه میخوره، هرچی میگه نخور، خب جلو خودت بگه، میگه نمیتونه، این اسیره. اسارت که حتما نباید زنجیر بندازن به پای کسی، یه مامورم دنبالش باشه ببردش، این که اسارت ظاهریه، اسارت روحی اینه. اون خانمی که بهش میگن یه چادر سر کن، میگه نمیتونم، این اسیر هست یا نه؟ اسارتش شما تو ظاهر نگاه نکنید، روحش اسیره. این لذا میگه نمیتونم، نمیگه نمیخوام، نه اگه بخوادم نمیتونه. چرا؟ فعلا این روحش اسیره، یه زنجیر محکمی نفسش بسته به او، میگه چادر سر نکنی، اگه چادر سر کردی جوانه بهت نگاه نمی کنن. خب عقل میگه نباید نگاه کنن، اما نفسش میگه چرا، میگه کاری بکن همه بشه توجه بکنه. بعد هم میگه یه مقدار بی تربیت باشه که اصلا دلش میخواد یه کسی هم بشه که حرفی هم بزنه دو، یا حتی بتونه ارتباط هم برقرار کنه. اینه، این نفس اسیره. انبیا میان این اسارت رو برمیدارن، این قل و زنجیر رو برمیدارن، میگن چادر سر کن، تو جامعه میخوای راه بری، تو موضع قانونی خودت راه برو دیگه، برای چی چادر سر نمیکنه؟ چرا نمیخوای این حریم رعایت بشه؟ جواب نداره. یا فرمود عتق مریح، فرمود این بحث یأس آزادی است که راحت کننده انسان هم هست. مریح یعنی به انسان راحتی هم میده. دیگه از آثار یأس از مال مردم بیغمی بودنه. الیأس مسلاتون، یأس محل بیغمی و بدون ناراحتی است. محل خرسندی، مسلات از همون کلمه تسلیتی که انسان یکی تسلیت میده که دلش تسلی پیدا بکنه. یه کسی که مایوس از مال مردمه دلش محل خوشنودی و خرسندیه دیگه، راحت میشه دیگه، غم تو دلش نیست. یأس از مال مردم باعث غناس، یعنی انسان بی‌نیاز هم میکنه. حالا راجع به غنا خیلی تأکیدات گوناگونی شده، من بعضش اشاره میکنم. یکی میفرماد الیأس غنا اون حاضر، میگه یه بی‌نیازی نقده. همین الان بی‌نیازی دیگه، گاهی وقتا انسان باید قضا بخوره تا بعدن آثارشو ببینه، اما یأس از مال مردم همین الان او رو بی‌نیازش میکنه. یا میفرماد یأس غنای اکبره، اون بی‌نیازی بزرگتر یأس از مال مردم، بی‌نیاز کوچکتر ثروت داشتنه. با یأس انسان غنا رو به دست میاره. یا تعبیر ظلف، ظلف هم به معنی بازداشتن نفسه، اونم حدیث داره که بازداشتن نفس از مال مردم غنای موجوده. یا میفرماد غنا اینه که به یک کسی یأس رزق داده بشه، نمیگه پول داده بشه، خود یأس رزقش یأس باشه، رزقی که خدا بهش میده، یأس از مال مردم داشته باشه و قناعت بکنه با آنچه که بهش داده شده. بعد هم میفرماد راضی باشد به قضای الهی، یعنی اگه خدای متعالی تقدیری براش کرده، مقداری رو براش معین که، به اینم راضی باشه. فرمودین غنا اینه. از آثار دیگر یأس عزت، انسان عزیز میشه. این عزت هم باز کلمات گوناگونی براش گفته شده. فرمود عزت با یأس است، یأس از مال مردم. یا فرمود یأس عزیز میکند اسیر را و طمع ذلیل میکند امیر را. اینا چقدر تعبیرات قشنگی است. یک کسی است اسیره، اسیر ظاهری، گرفتار است تو زندانه، اما مایوس از مال مردم، میگه این یأس او را عزیزش میکنه. اما امیر و پادشاهی که طمع داره به مال مردم، اون طمع او را ذلیلش میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن شرف مؤمن به سه چیزه، مؤمن به سه چیز شرافت پیدا میکنه. یکی قیام اللیل، شب بایسته در خانه خدا نماز شب بخونه. یکی هم عزه، عزتش، که عزتش به چیه؟ فرمود استغناءه عن الناس، این که حالت استغنا، بی نیازی از مردم داشته باشه. این جمله را هم امام صادق علیه السلام می فرمان که امیرالمومنین علیه السلام بارها فرمودن لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس والاستغناء عنهم. فرمودن تو دلت هم باید احتیاج به مردم باشه و هم بی‌نیاز از مردم، هر دوش رو سعی کن تو دلت ایجاد بکنی. حالا کدومه؟ بعد خودشون توضیح میدن. امیرالمومنین علیه السلام فرمان احتیاج به مردم معناش چیه؟ معناش اینه فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک. احتیاجی که تو به مردم باید تو دلت داشته باشی اینه که خوشرو باشی با اونا و خوب صحبت بکنی باشون، یعنی نه یه ارتباط اصلا قطع بکنی و بگوی من اصلا نیاز به مردم ندارم، منزوی باشی. نه، باید تو دلت خودتو وابسته به مردم بدونی تو ارتباط این گونه، که وقتی میبینیشون تبسم بکنی و با کلام خوب با مردم حرف بزنی. از این جهت خودتو محتاج به مردم بدون. اما استغناء از مردم در چیه؟ فی نزاهت ارزک و بقاء ازک، در اینه که آبروی خودتو حفظ بکنی و عزت خودتو باقی بکنی. اشاره به همینه که طمع به مال مردم نداشته باشی. تو وصیت‌های جناب لقمان به فرزندش هم این جمله اومده. به فرزندش میگفت که ان اردت ان تجمع عز الدنيا فقط اعتمعك مما في عيد الناس فانما بلغ الانبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. لقمان به فرزندش میگفت اگر میخوای تمام عزت دنیا را جمع بکنی برای خودت، باید طمع تو از تمام مال مردم قطع بکنی، چون انبیا و صدیقون به هر درجه و مقامی رسیدن راهش همین قطع طمعشون بود. اینم توصیه ایشونه. دیگه از آثار بحث استراحت روح انسانه. کسی که طمع به مال مردم نداره روح راحتی داره، اونم که طمع به مال مردم همطور روحش معذبه. بالاخره یا مال مردم به دست میاره، چقدر زحمت و اینا کشیده، بعدم روحش ناراحته که این مال مالش نیست، و یا اینکه مال مردم به دست نمیاره، هم تو دائما تو حالت عذاب روحی است. اما وقتی طمعشو کن، بی اصلا خودشو بی نیاز میبینه از مال مردم، این راحتی رو هم برای کسایی که حتی عقیده به آخرت هم ندارن این خوبه، بهشون که میخوای دنیات راحت باشه این کارو بکن، مایوس باش از مال مردم ببین چقدر راحت میشه. فرمود یأس راحت میکنه نفس را، یا میفرماد راحت ترین وسیله روح انسان یأس از مردمه. دیگه از آثار تحصیل عفته. کسی که مایوس شد از مال مردم عفیف هم میشه، حداقل عفت در کلام. چون ببینید وقتی طمع داره آخرش مجبور کلامشو ظاهر بکنه، بهش بگه خواهش کنم به من کمک بکن، این مالتو به من بده، در اختیار من بگذار. خب وقتی حرف میزنه مجبوره که آبروشو کم بکنه دیگه، و عفت دیگه در کلام نداره، عفت در نگاه نداره. کسی که طمعش از مال مردم قطع میکنه، هم چشمش عفیف میشه، زبانش عفیف میشه، عفت پیدا میکنه. همچنین از آثار دیگه بزرگی همته. ببینید کسی که چشمش به مال مردمه، همت خودش دیگه بزرگ نمیکنه، چون دنبال کار نمیره، میگه مردم به من کمک میکنه، دنبال اینه که افراد کمکش بکنه. اما وقتی قطع کرد امیدش از کمک مردم، ناچار میشه همت خودشو ببره بالا و تلاش بکنه. هر دو اثر رو در یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام فرمود الکف و اما فی عید الناس عفتون و کبر و همتن، هم باعث عفت و هم بزرگی همت. همچنین میفرماد یأس بهتر از تضرع در نزد مردمه. دیدید بعضی ها هید زاری میکنه، التماس میکنه به مردم، من وضعم خیلی بده، بدبختم، چی هی شروع میکنه. ببینید این تضرع در نزد مردم بهتره یا انسان مایوس بشه از مال مردم؟ فرمود اون یأس ارزشش بیشتره. یا در یه جا دیگه فرمود تلخی یأس بهتر از تضرع به مردمه. درسته حالا وقتی یأس از مال مردمی برقی کمبودی تو زندگی احساس میکنه، میفرماد این تلخی که احساس میکنی باز ارزشش بهتر از اینه که انسان تضرع بکنه، بیاد زاری بکنه، اظهار گدایی و بیچیزی بکنه در خانه مردم. اینجا حالا یه داستان کوتاه هم عرض بکنم که یکی سومت خدمت امام علیه السلام از همین حالتا ای اظهار یأس و بیچارگی کرد خدمت امام، بگو من هیچی ندارم، زندگیم چقدر مشکله. یه جوری حرم زد هیچی که راستاسه انگار هیچی نداره. امام علیه السلام برای اینکه یاداوریش کنن که شما یه نعمت بزرگی داری که خیلی از مردم دنیا ندارن و حاضرم نیستی اون نعمت که ذخیره داری تو وجودت هست، حاضر نیستی با کل دنیا عوض بکنی. یعنی یه نعمت خیلی بزرگی داشت، اما خب حواسش نبود. دیدن حضرت این خیلی داره اظهار نداری میکنه، بهش فرمودن که این ولایت ما را که داری، یعنی ما را دوست میداری و ما را امام میدونی، حاضر اینو معاوضه کنی مثلا با یه سکه طلا؟ یه کسی یه سکه طلا بهت بده و دیگه منکر بشی، بگو من دیگه امام را قبول ندارم. یه فکر کرد گفت نه حاضر نیست، و حضرت هی اضافه کردن، عدد رو هی بردن بالا. دو تا سکه چوره، سه تا سکه چوره، ده تا چیه؟ هر چیه میگفتن، میگفت نه حاضر نیست. گفت ولایت شما رو من عوض نمی کنم با چیزی. آخر حدیث داره که خودش گفت یا ابن رسول الله یه کل دنیا را پر از طلا و نقره بکنن، کلشو به من بدن، بگن منکر امامت شما، منکر ولایت شما بشن، من دست ولایت شما بر نمیدارم، اونو مسر جشمون. از فهمدم پس تو نعمت خیلی بزرگی داری، یه دارایی خیلی بزرگی داری، هی میگم من هیچی ندارم. مشابه این رو یادم اومد مرحوم آیت الله مولوی که مشهد بودن و خاطرات رو مرحوم شهید دستقب ازشون تو کتاب داستانهای شگفتشون نقل میکنه. حالا نمیدونم این خاطرم تو کتاب هست یا نه، من این خاطره رو از زبان خودشون یه بار توفیق داشتیم خدمتشون گاهی میرسیدیم، یه بار اینو فرمودن. فرمودن یه زمانی در نجف خدمت امیرالمومنین علیه السلام که بودم، وضع مادیم خیلی بد بود، خیلی مشکلات داشتم. رفتم کنار زرین، دستم انداختم تو پنجره زری، داشتم هی به عزت میگفتن که من هیچی ندارم، مشکل دارم، وضعم چیه چی چی. خب واقعا مشکل مادی خیلی داشتن، یعنی در حدی که غذای روزمرهشون رو نمیتونستن دیگه تهیه بکنن، قرضم اونقدر میکردن که دیگه میرسه به یه جایی که دیگه یا روشون نمیشد قرض دیگه بکنن یا دیگه بهشون قرض نمیدادن، دیگه میرسه به یه جایی اینطوری. خب گفتن همین که داشتن این کارو میکردن، دستم تو زری گرفته شو، و یه مرتبه من به خود اومدم که من اشتباه کردم، من نباید بگم هیچی ندارم، من ولایت اهل بیت علیه السلام دارم. گفتن فوری حرفان برگردم، گفتم یا امیرالمومنین علیه السلام من اشتباه کردم، حالا لفظ ایشون غلط کردم اینا، ببخشید منو، من گفتم هیچی ندارم، منظورم دنیاییه، والا ولایت شما دارم، یه دنیا بیشتر ارزش دارم. واسه گفتن صحبت کردم دستم رها شد. حالا این تعبیر منه دیگه، ایشون نگفتن، تعبیر من اینه که امیرالمومنین علیه السلام دستو میگیرن میخوان بگن که یه ارتباطی با ما داری، دستشون رو میگن چسبندگی دارید با ما، این ولایت شما. همین دست که میگیرن میخوان بگن بابتون لطف خیلی کردی، هدایت به نور امام زمان علیه السلام تو آیه 35 سوره نور اومده، این هدایت به این نور هر کسی پیدا نمی کنه. یهد الله لنورهی من یشا. یه کسایی، البته کسایی که میگم نمیخوام میگم جبری هم هست، بالاخره شخص خودش هم دخالت میکنه، اما این نعمت بزرگی است، ما باید خیلی بگیم الحمدلله که عشق و علاقه تو دلمون هست نسبت به امام زمان علیه السلام، یه نگاه کنی رو کل کره زمین ببینید خیلی این علاقه رو ندارن، اصلا نمیشناسن انسان کاملا، منکرن، قبول ندارن. چقدر ما باید خوشحال باشیم و اون دعایی رو بخونیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. حمد خدا رو میکنیم که ما از متمسکین هستیم به این ولایت. دیگه از آثار فرمود یأس یکی از دو پیروزیه، یعنی پیروزی گاهی پیروزی ظاهری است که انسان بر دشمن خودش غالب میشه. فرمود یه پیروزی هم اینه که انسان بر نفس خودش پیروز بشه، نفسش ای طمع داره، حالا مسلط به نفس بشه. و الیأس احد النجحین. همچنین فرمود این خودداری از مال مردم یکی از دو سخاوته. این تعبیره خیلی قشنگیه که تو احادیث میاد، احد و سخائین. ما خیال میکنیم سخاوت فقط به گذشت از ماله، ولی که یه گذشتم گذشت نفس انسان از مال مردمه، نفسشو برگردونه بیاره رو مال خودش متمرکز بکنه فکرشو، چشمشو رو مال خودش بیاندازه نه رو مال مردم. یأس میفرماد اصل الاخلاص، ریشه خلاصی دادن، که ما تو فارسی باید بگیم نجات دادن، ریشه نجات دادن نفس تو چیه؟ تو یأسه، ریشش تو این خوابیده. اگه انسان واقعا میخواد خودشو نجات بده باید از مال مردم کاملا دل بکنه، چشمشو برگردونه. دیگه از آثار یأس از مال مردم اینه، وقتی انسان مأیوس بود محفوظ از کید و مکر و نقشه های مردم هم هست. خوب دقت کنی، وقتی انسان طمع دارد به مال مردم هم تو چشم دوخته، مردم هم تو فکرن که یه جوری طمع اینو ببرونن دیگه، براش نقشه ریزی میکنن. لذا می فرماد یکی از راهایی که شما امنیت داشته باشی، کسی کاری نداشته باشه، اینه که تو هم کاری با مال مردم نداشته باش. امروز هم متاسفانه الان خیلی از تو بحث سحر و جادو زیادم هست، شیطنت میکنه. اگه میخواید محفوظ باشید، کسی کارتون نداشته باشه، شما هم کاری با مال مردم نداشته باش. ببینید خیلی انسانو بیدار میکنه این جمله، تحلل بلیأس من ما فی عید الناس، خودتو زیور بده به مأیوس بودن از مال مردم. تسلم من غوائلهم، تا سالم باشی از نیرنگ ها و فریب های مردم. از آثار دیگر یأس این است که وقتی انسان طمع نکرد به مال مردم، مردمم بر او بزرگتری و تکبر نمی کنه. این هم یکی از آثار خوبش. وقتی انسان طمع دارد به مال مردم، مردم برای اینکه مالشون نیاد در اختیار این شخص چیکار میکنن؟ به خودشون میکشن بالا، ارتباطشون رو باش قطع میکنن، یا بهش احترام نمیگذارن، سلام بهش نمی کنن، جواب سلام به احترام دیگه اینه دیگه، یا حالت تکبر معابانه باش برخورد میکنن، چون میبینن که بخوان یه مقدار ارتباط باش برقرار کنن این چشم طمع دوخته، مال اینا رو میکشه به سمت خود جمع میکنه. ناچارن مردم با حالت تکبر و خود بزرگ بینی با این شخص طامع طمع کننده برخورد بکنه. وقتی انسان طمعشو قطع کرد از مال مردم، یعنی نمیخواد مال مردمو، مردمم هیچ بزرگتری برای خودشون احساس نمی کنن، متواضعانه باش رفته شد میکنند. پس یکی از ریشه های تکبر مردم بر ما اینه. اگه می‌بینیم یک کسی نسبت به ما تکبر داره، من نباید همیشه گردن او بیندازم. گاهی عامل تکبر دیگران خود منم، من چیکار دارم میکنم؟ چشم طمع دوختم به او، هم لباسی منه، چشم طمع دوختم به کار او که چرا مثلا کار او گرفته کار من نگرفته. نتیجه چی میشه؟ وقتی میبینمشون سنگین با من برخورد میکنن. در حالی که من چشم طمع به کار اون نداشته باشم، اونم کاری با من نداره. فرمود کسی که بفروشد طمع را به یأس، طمعش رو بفروشد و بذارش یأس رو بخره، لم یستطل علیه الناس، مردم بزرگتر نمیبینن خودشونو بر او. این خود بزرگ بینی دیگه توشون نیست. از آثار یأس استجابت دعاست. این هم از چیزای خیلی جالبیه، لابلای روایت ها یه جای خاصی این بحث اومده، تو بحث دعا. حالا علتش هم چیه؟ من دو تا علت به ذهنم میرسه خدمتتون عرض میکنم. تو روایت ها میگه که اگه میخوای دعا در خانه خدا مستجاب بشه، طمع تو از کمک مردم، از مال مردم، از اینا قطع کن، حرف تو به خدا بزن، بعد خدای متعال دعا تو مستجاب میکنه. دو تا علت ممکنه برای استجابت دعا تصور بکنی. یکی اینه که وقتی من طمعمو از کمک مردم قطع میکنم، امیدم 100% به کمک خداوند میشه. خدای متعال حیا میکنه، اینا روایت داریم ما، خدای متعال حیا میکنه از بنده ای که به او دل بسته بخواد امیدشو قطع بکنه. ما هم همین داریم، اگه علی کسی میاد امید داره که من کارش حل بکنم، اما من در توانم نیست، اون اشتباه فکر میکنه، خیال میکنه من میتونم کمکش کنم. هم که میبینم دل بسته به من دلم نمیاد ردش بکنم، با اینکه در توانم نیست، میخوام یه جوری کمکش بکنم. حالا اگه در توانم باشه دیگه چی میشه؟ حتما کمکش میکنم. اگر ما امیدمون از مردم قطع کردیم و فقط به خدای خود دل بستیم، دعامون مستجاب میشه. یه رمزش اینه که چون امیدمون 100% به خدا میشه و خدای متعال حیا داره از اینکه بخواد امید ما رو قطع بکنه. این یه نکته. نکته دومش هم که باز به ذهن میرسد، خلوص انسانه. کسی که امیدش از دیگران قطع میکنه خالصانه میگه خدا، اون که امیدش به دیگرانه میگه خدا، و اما ته دلش دو تا چیزه میگه، هم خدا، هم همسایه، هم رفیق، هم این خشقوممون، هر دو رو میگه. میگه حالا اونم هست بالاخره. لذا تو دعا شریک داره، خالصانه نمیگه خدا. اون وقتی شریک داره، میدونید رمز استجابت دعا یکیش خلوصه. بحث اضطرارم میخواستم عرض کنم، اما اضطرار تو بحث خلوص گنجونده میشه. کسی که امیدش از مردم قطع میکنه مضطر میشه، مضطر که شد باز خالصانه خدا رو صدا میزنه. حالا این روایت رو دقت کنید. امام صادق علیه السلام میفرماند وقتی یکی از شما میخواد که حتما از خدا که درخواست میکنه خدا ان دعاشو مستجاب بکنه، راهش اینه، فلیئس من الناس کلهم، از تمام مردم باید خودشو مایوس کنه و هیچ امیدی نداشته باشه جز نزد خدا. وقتی خداوند دانست که بنده او در درونش هیچ امید به کسی نداره جز خدای متعال، در اون صورت هر چی از خدای متعال درخواست کنه پروردگارم بهش عطا میکنه. این ترجمه روایت بود خدمتون گفت. روایت دیگه هم باز مشابه همینه، مولا امام سجاد علیه السلامه. اول حضرت میفرمان من تمام خیر را در این دیدم که انسان قطع طمع بکنه از مال مردم. میگن تمام خیر تو همینه که قبلا هم بحث طمع رو و بریدن طمع رو آثارش رو خدمتتون توضیح دادیم که چه خیرهایی برای انسان هست. من تو دنبالش امام سجاد علیه السلام بحث استجابت دعا رو مطرح میفرمان. میفرمان کسی که امید به مردم نداره در چیزی و کار خودشو واگذار میکنه به خدای عزوجل تو تمام نیازهاش، استجاب الله عزوجل له فی کل شیء، پروردگار تو تمام چیزا دعاش مستجاب میکنه. یأس از مال مردم چشم انسان رو روشن میکنه، معلومه که یه برکات زیادی داره و تاریکی چشم به اینه که امیدش به مال مردمه، آخرش به نتیجه نمیرسه. چشم انسان کی روشن میشه؟ وقتی قطع میکنه، یعنی به نتیجه میرسه، اون مقصودی که میخواد بهش میرسه، امیدش رو قطع میکنه. چشم روشنی انسان تو اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای چشمت روشن بشه و نائل به خیر دنیا و آخرت بشی، قطع طمع بکن از مال مردم و نفس خودت هم تو بین مرده ها حساب بکن. که اینو عد نفسک فی الموتا، اینو بارها گفتیم، این یکی از راهکاراست. من چه کنم مأیوس بشم؟ تو مرحله علته. اگه انسان خودشو تو بین اموات ببینه، ولو الان زنده است، اما آینده خودشو ببینه. بالاخره ما الان اینجا نشستیم، یک سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال، بالاخره هرچی، انسان یه جا دیگه است دیگه، زنده نیست. اگه آینده خودش انسان خوب ببینه، وقت راحت مأیوس میشه از مال. میگه من برای چی چشمت هم انداختم به مال مردم؟ به چه درد من میخوره؟ حالا این جمله رو عرض کنم، حالا یادی کنم از مرحوم آیت الله آزمای خویی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون یه زمانی اون وقت که هنوز به درجه استشهاد نرسیده بودن، میگن نشسته بودن و یه مرتبه آینده خودشون تو مکاشفه میبینن، میبینن مثلا 20 سال 30 سال دیگه شون میبینن، یه مرجع تقلید شدن و مردم در ازشون تقلید میکنن، باز هم تو آینده شون میبینن، تا اینکه میبینن فوت شدن، فوت خودشونو تو عالم مکاشفه میبینن که فوت شدن و از بلندگوهای حرم امیرالمومنین علیه السلام داره اعلام میکنه که مرجع تقلید شیعیان آیت الله آزمای خویی کی القابی که، یعنی چیزی که میخواست مثلا 30 سال بعد از بلندگو پخش بشه، اون لحظه ایشون صدا رو داشتن میشنیدن که همون صدا هم بعد پخش میشه دا، نه اینکه بعد یه صدا، همونه. تو مکاشفه انسان اطلاع از آینده پیدا میکنه. وقتی حالا اینطور نقل کردن که ایشون اون موقعی که این مکاشفه میبینن، احساس میکنن که وظیفه شون برای حفظ حوزه نجف چیه؟ اینه که تا میتونن تدریس بکنن. لذا من یه موقع از پدرمون سوال کردم که تو لازم خویی کار اخلاقی هم میکردن یا نه؟ گفتن نه، ایشون فقط درس. خب انسان تعجب میکنه که رئیس حوزه، بالاخره خودشون که وارث هستن، احساس نیاز باید بکنن برای طلبان، یه بحث اخلاقی باید تذکر اخلاقی هم بدن. اما زارن بعد از این مکاشفه شون، قبلش کارهای اخلاقی هم میکردن، خودشونو هم استاد داشتن، ولی که زارن از این مکاشفه که بینن، احساس میکنن که حفظ حوزه نجف به اینه که ایشون تدریس میکنن و همینم بود. یعنی شما بعدش که نگاه میکنید، میبینید دوره صدام که پا وایساده بود نجف رو، حوزه رو متلاشی بکنه، همین تعداد اندکی که مونده بودن اینا حفظ کردن و از جمله یکی از شاگردان ایشون، مرجع فعلی آیت الله عظمای سیستانی، علامینه، یکی از شاگردان ایشون. خب این از برکات همون تدریس ایشونه که میبینید گاهی این شاگردان توی مرحله بعدی 20 سال 30 سال بعد میبینید حوزه رو صفر نگه داشته، که اگه نباشن بعد میره حوزه متلاشی شده، یعنی میره و بعد بازسازیش خیلی مشکل. اینا لطف الهی است. خدای متعال یه مرتبه الهام کنه به کسی، شما باید این کار انجام بده. در صورت این فرمود اگر نفس خودتو در موتا حساب بکنی، این خیر دنیا و آخرت بهش نائل میشه. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. الان ماه مبارک فرصت خوبیه. ماه که بگذرد، نه، مثلا همچیه به شکم افتاد، نفسش وصل به دنیا میشه دیگه، این حالت ها ازش گرفته میشه. الان میتونید یه زمانی بشینید هم تو آینده خودتون تصور کنید. مثلا فرض کنید الان جوان است، مثال میزن 20 سالش، هم تو بشینید فکر کنید 10 سال دیگه چی میشه، 30 سالگی، 40، هم تو آینده خودشو تصور بکنه. کم کم میرسه مثلا موهاش سفید شده، یه وقت دیگه میره جلوتر پیر شده، یه وقت میره جلوتر دیگه عصا هم دست گرفته خمیده شده. حالا فرض کنید عمر طولانی هم داره، مثال میزنه، آخرش هی این ذهنشو ببره جلو، بره تا اون وقت که بالاخره یا روز یا شب یه لحظه میرسه که عمرش تمام میشه و فوت میکنه. بعد چی میشه؟ اگه انسان بشینه آینده خودشو خوب ترسیم بکنه، این حالتهایی که توی روایت اومده خوب برش جا میفته که خودت رو در موتا شمارش بکن، جز اونا ببین تا نائل به خیر دنیا و آخرت بشی. دیگه از چیزایی که برکات یأس، حیاء. وقتی انسان مأیوس از مال مردم شد، حیاء خودش هم حفظ میکنه، اما وقتی طمع به مال مردم داره ناچاره که بره رو بزنه، این رو زدن حیاء خود انسان هم ریخته میشه، کم حیاء میشه، کم کم بی حیاء میشه، هم که میدید عادی میشه براش گدایی کردن، کمک گرفتن، کم کم عادت میکنه. بعضی را دیدیم اول که میخواد از قضا الحسنه یه تقاضا بکنه خیلی براش ناراحته، اما بعد یه مدتی از بس یاد گرفته است ماهیانه برد اقساط پرداخت کنه، کم کم میگه حالا دو تا سه تا ده تا تو اینه، هی میره وام میگیره رو وام. بعضی یه کیسه درست کردن، یه ده تا دفترچه قسط برای خودش درست کرده. من بس نیاز رو نمیگم، یخ نیاز داره بس جداست، اما نگران از اینم که حیا انسان وقتی کم شد عادی میشه براش پرداخت اقساط کردن و این نباید بشه. که حالا اون بحث بعدی الان نرسیدم خدمتون بگم، و داستان مرحوم آقای نمازی که امام زمان علیه السلام بهشون گفته بودن گدایی برای شما حرامه. چرا؟ ایشون نذر کرده بودن مالشون رو در راه خدا صدقه بدن تا از اون گرفتاری نجات پیدا کنن. حضرت فرمودن نکنید فعلا اینو، به این نظرتون عمل نکنید، ولو نظرم کردید، چون اگه پولاتون رو در راه خدا صدقه دادید بعد خودتون گدا میشید، ناچار میشید از مردم تقاضا کمک کنید، گدایی برای شما حرام. پس چیکار بکنید؟ فهمیدن پولی که دارید حساب کنید چقدر دارید که نظرتون رو بعد میخواد عمل کنید. وقتی به وطنتون رسیدید اونجا معادل همین پولا به نظرتون عمل کن، اونجا بپردازید، نه اینجا. ببینید دستور دین چقدر زیباست که هم نظر عمل میکنه و هم گدا نباید بشه. این باید مواظب باشه انسان روحیه نشه براش. بعدم که اقساط گرفت اگه یک پولی دستش رسید، حالا وسط کار یه وضعش خوب میشه، خیلی خوب، بره زود اقساط پرداخت کنه، حالا زودتر پرداخت کنه، فکرش راحت بکنه. و من دیدم بعضیا هی میذاره تا روزی که موعدش هست، میخواد روز موعد برد بده، این کار اشتباه است. حالا پول رسید دستت رو برو بده، دو تا قسطشو زودتر هم بده، سه تاشو بده، اصلا فکر انسان راحت میشه. اگه میتونی زودتر تسویه حساب کنی برو تسویه حساب کن، بگو من پارسال فکر میکردم نیازم، حالا نه مشکل ندارم دیگه. و فکر انسان راحت میشه تو بدهی هاش. ببینید امام صادق علیه السلام فرمودن طلب الحوائج الى الناس استسلاب للعز. استسلاب از همون سلب، و سلب یعنی ربودن، دزدیدن دیگه. فرمود کسی که حواجشو به مردم میاد رو میزنه، عزت خودشو دارد از بین میبره، میروبایه. مذهبتون للحیا، از بین برنده حیا انسانم هست. این روایتو من در دو جا، یکی جلد ششم بهاره، یکی جلد 96 بهار. تو جلد ششم بهار صفحه 314 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، تو جلد 96 بهار صفحه 158 از امام باقر علیه السلام نقل کرده. از دو تا امام ذکر شده در دو جای بهار. یأس از مال مردم افتخار مؤمنم هست. اصلا میتونه شخص بهش فخر بکنه، نه برای مردم، برای خودش افتخار میکنه، میگه من افتخار میکنم که چشم طمع به مال مردم نداره. ابن سنان، منظور عبدالله است نه محمد، عبدالله ابن سنانه که از نظر راوی بودنم ثقه بودنش قوی تره تو رجال، اونه که کار رجالی کردن میدونه. ابن سنان از اصحاب خاص امام صادق علیه السلامه، میگه من شنیدم حضرت فرمودن ثلاثتون هن فخر المؤمن و زینتون فی الدنیا و الاخره، سه چیزه که افتخار برای مؤمنه و زینت برای استاد دنیا و آخرت، تو آخرت هم زینت است برش. یک از صلات و فی آخر اللیل، آخر شب انسان پاشه نماز بخونه، این هم افتخار است برای او، هم عزت است، عزتش هم دنیایی و آخرتی است. دوم فرمود یأسه مما فی عید الناس، که بحث ما الان همینه، مأیوس بشه از مال مردم. سومش هم فرمود و ولایت الامام من آل محمد علیه السلام. فرمودن ولایت امام رو داشته باشه، این هم افتخار برای مؤمن، هم عزت دنیا و آخرتش هم به همینه. یه مرد عربی اومد پیش نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت به من اطلاع بدید یه کاری را که عملی را انجام بدم، یحبنی الله علی، خداوند مرا دوستم داشته باشه. حضرت دو تا چیز اضافه کردن علاوه بر که حرف او رو دادن، یه چیزی هم بهش یاد دادن. فهمیدن تو دنیا زاهد باش، یعنی دلتو بکن از مال دنیا تا خدا دوستت داشته باشه. انسان زاهد رو خدا دوستش داره. حالا علتش هم چیز دیگه است که خدمتون اشاره میکنم. اونید وقتی من دلم از دنیا کندم دیگه هیچی گناه نمیکنم. علتش باز اینه که گناه نمیکنم. حب دنیا رأس و کل خطیئه است. وقتی محبت دنیا رو دارم تمام گناهان ریشش از اون حبه. وقتی دنیا رو دوست دارم گناه میکنم، میرم به سمت گناه، چون گناه بلکه همش یه منافع دنیایی برام داره، آخرتش که آتش جهنمه. حب دنیا ریشه کل گناهانه. حالا من این حب بکنم، کندنش میشه زهد. زهد یعنی دلکندی از دنیا، باعث میشه انسان معصوم میشه. اینه که فرمودن اگر زاهد بودی تو دنیا خداوند دوستت داره، به خاطر اینه که زهد باعث میشه انسان معصوم میشه. اینه که من بارها از کم این دعای ندبه که میگیم شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، بقیده هم این کلمه زهد همون شرط اسمته، یه همونه. خداوند شرط کرد با انبیا که زاهد باشی تو این دنیا، اونم پذیرفتن و خدا به مقام نبوت رسوندشون. مقام زهد فکر نکنی یه چیز ساده یه. نه، این مقام زهد همون شرط اسمته، در واقع شرط کردیست که معصوم هستید یا نه. اونم گفتن بله. منطور به جای این که اسمتو بگید ریشش رو گفته، گفته دلتو میکنه از دنیا یا نه. انبیا هم گفتن بله، خدا هم انبیاشون کرد. به ماها گفت دلتو میکنید یا نه، ما یا گفتیم نه نمیکنیم، یا اگرم گفتیم میکنیم ادعا کردیم، اما تو عمل آخرش دلمون تو دنیا وصله. تو دعای ندبه میگیم و علمت منهم الوفاء به. وقتی انبیا گفتن بله ما دلمون رو میکنیم، تو هم میدونستی که اینا وفا میکنن، یعنی فرق میکنه، ادعای تنها نیست، چون میدونستی. فقبلتهم، قبولشون کردی. و قربتهم، مقربشون کردی، یعنی نزدیک کردی انبیا رو به خودت. قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و تعبیرهایی که اونجا. پس انبیا هم همینطور انبیا نشدن که کسی بگه خدا خواست اونا پیغمبر بشه، نه، این شرط با همه کرده، ما ها عمل نکردیم، اونا عمل کردن، خدا اونا رو انتخابشون کرد، رسول خودش قرار داد. پیامبر فرمودن ای عربی اگه میخوای کاری بکن که خدا دوست داشته باشه، زاهد باش تو دنیا. دومشا عربه سوال نکرد، اما پیامبر اضافه کردن فهمدن اگه میخوای مردمم دوست داشته باشن زاهد نسبت به مال مردم باش، یعنی چشمتو از مال مردم هم بکن. این دو تا تعبیر قشنگ دنبال هم هم هست. زهد در دنیا انسانو محبوب پروردگار میکنه، زهد از مال مردم یعنی اعراض دل از مال مردم، دلو برگردونه، باعث میشه که مردم دوستش دارن. و اینم یکی از آثار یأس از مال مردمی که انسان محبوب مردم واقع میشه. مشابه این روایت رو روایت دیگه هم داریم که اونم یه داستانیست منطقی مقدار مفصل تره. میگه مرد عربی اومد خدمت حضرت، گفت یه عملی به من یاد بدید که خدا من رو دوستم داشته باشه، مردمم من رو دوستم داشته باشن، مالم هم زیاد بشه، بدنم هم سالم باشه، عمرم هم طولانی باشه و روز قیامت هم با شما میخوام محشور بشن. دیگه این که میگن هم خدا رو میخواد هم خورما رو. خب پیامبر چی گفتن؟ جواب اینه خیلی زیبا. حضرت فرمودن که خیلی خوب، شما 6 تا چیز تقاضا کردی، نیاز به 6 تا خصلت داره. یکی که ازت توضیح دادن، اولیشو فهمیدن اگه میخوای خدا دوست داشته باشه، بترس از خدا و تقوا داشته باش. یعنی تعبیر همون زهده. اونجا به اون عربه گفتن نسبت به مال دنیا دلتو بکن، گفتیم وقتی دل میکنه انسان دیگه گناه نمیکنه. اینجا حضرت گفتن از خدا بترس و تقوا داشته باش، یعنی گناه نکن. وقتی گناه نکردی با تقوا بودی خدا دوستت داره. اگه میخوای مردم دوستت داشته باشن راش چیه؟ این مناسب با بحث ما همینجاشه. راش اینه که به مردم نیکی بکنی و چشمت از مال مردم بگردونی، ترک بکن آنچه رو نزد مردمه. اگه میخوای مالت زیاد بشه راه چیه؟ فزکهی، زکات مالتو بده. مثل درخت دیگه، درخت وقتی میخواد میوهش زیاد بشه چیکار میکنن؟ مقدار میچینن، شاخ برگاش زیادشو میذارن، بعد میوهش بیشتر میشه. مال انسان هم همیشه همینطوره. اون کسی که زکات، خمس، صدقه اینا رو میده، بعد خودش متوجه میشه یه جورایی خدا یه برکتی تو مالش میذاره، بعد مالش زیادتر میشه. فرمودند اگه میخوای بدنت سالم باشه، فاکثر من الصدقه، صدقه خیلی بده، صدقه سلامتی میارد برات. اگه میخوای عمرت خدا طولانی بکنه، این پنجمیش این بود، میخوام عمر طولانی داشته باشم، فرمودند حضرت که فصل ذوی ارحامک، برو ارتباط با ارحامت برقرار کن. ارتباط با اقوام عمر انسان رو طولانی میکنه، که توی جا داره که اگه 3 سال به آخر عمرت باقی مونده وقتی رفتی ارتباط برقرار کردی 3 سالت میشه 33 سال. ششمیش هم فرمودن اگه میخوای خداوند تو رو با من محشورت بکنه، فاقل السجود بین یدی الله الواحد القهار، سجده در محضر خدا رو طولانی بکن. سجده خیلی خدا دوست داره سجده رو، و شیطان هم خیلی بدش میاد چون خودش از سجده نکردن شکست خورد، خیلی ناراحته. لذا تو میتونید این کارو انجام بدید. من بحثم هنوز ادامه داره، وقت گذشت، عذرخواهی میکنم. انشاءالله ادامه بحثو جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى قروبا. گفتن از داخل کجاوه چشمشون به سر بریده برادر بالای نیزه افتاد، خیلی نگران شده، در حالی که همه خبرهای مصیبت‌های آشورا و بعد از اون رو اطلاع داشتن. اما باورشون نمیشد. صدا زدن ای هلال زینب، ای مایی که هنوز کامل نشده بودی، زود غروب کردی. ما توهم تو یا شقیق فادی، ای پاره از جگرم برادرم حسینم. هیچ باورم نمیشد یه روزی این مصیبت برام واقع شود و از نزدیک ببینم این مصیبت را، از بس مصیبت بزرگ بود. گاهی مصیبت همینه، گاهی مادر جنازه فرزندشو داره میبینه، همه میگه باورم نمیشه این بچه من باشه. داره میبینه بچه شا، میگه باورم نمیشه، چون مصیبت بزرگه، نمیتونه هضم بکنه مصیبت. حضرت زینب سلام الله علیها در حالی که اطلاع داشتند و میدانستند چنین مصیبت هایی براشون اتفاق خواهد افتاد، اما میفرمایند باورم نمیشد. یعنی باور نمی کردم یه روزی سر نورانی شما رو در مقابل خودم بالای نیزه ببینه و خودم در حالت اساره. یا ابا عبدالله، بعضی گفتن همینطور که داشتن درد و دل می کردن با سر بریده برادر، یه وقتی در فرزند یتیم اگر سن کمی بد کنید، حواسش از مصیبت پرت کنید. صدا زدن برادرم حسینم، چند کلمه با این دخترتون سخن بگویید، ببینی چگونه داره جان از بدنش بیرون میاد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.